4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در این بعد از ظهر سرد زمستانی، هشتمین روز از دی ماه 1399 خورشیدی، در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم بر آخرین رویدادهای ایران و جهان. در روزی که حماس درباره دریافت 22 میلیون دلار پول از قاسم سلیمانی صحبت کرده و گفته چمدان‌هایمان دیگر جا نداشت، و همچنین در روزی در کنار شما هستیم که جمهوری آذربایجان از کشته شدن یک سرباز در درگیری‌های جدید قره‌باغ خبر داده. در این بعد از ظهر غافل نخواهیم بود از نگاهی به آخرین وضعیت کرونا به ویژه در ایران در این روزها و عصر کرونا زده. پس جایی نرید، همینجا باقی بمونید در کنار ما. ما هم در کنار شما هستیم از گرمترین رسانه حال حاضر جهان، رادیو، اون هم رادیو فردا. خبرها رو میشنویم، در کنار امیر پوریا هستم، خبرها رو از اون میشنویم، به سمت شما برمیگردیم.
ممنونم از محمد زرقامی عزیز. ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز یکشنبه هفتم دی از کشف و انهدام چند مین ساخت ایران در دریای سرخ خبر داد. بر اساس اطلاعیه این ائتلاف، مین‌های کشف شده از نوع صدف هستند که ساخت ایران است و در هفته‌های گذشته توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در بخش‌های جنوبی بنادر دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب کارگزاری شده بود. این اطلاعیه می‌گوید کارگزاری مین‌های دریایی توسط حوثی‌های یمن تهدیدی جدی برای تجارت دریایی و ناوبری کشتی‌هاست. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان پنجم دی ماه نیز اعلام کرده بود که یک کشتی باری در اثر انفجار مین دریایی به اعتقاد آنها متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران در دریای سرخ آسیب دید. این سومین آسیب ناشی از اصابت مین دریایی به کشتی‌ها در دریای سرخ طی 2 ماه گذشته است. مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 12 نفر رسیده است. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران میگوید احتمال دارد در منطقه کلکچال هنوز افراد مصدومی باقی مانده باشند. روز جمعه پنجم دی ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، 3 حادثه در ارتفاعات کلکچال، دارآباد و منطقه آهار تهران رخ داد. حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که جسد 8 نفر تحویل خانواده قربانیان شده، اما جسد سایر افراد همچنان در ارتفاعات کلکچال و دارآباد باقی مانده است. قرار است عملیات امداد و نجات روز دوشنبه ادامه یابد. فرزند ناهید تقوی از وضعیت سلامتی مادرش که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد ابراز نگرانی کرد. در بیانیه‌ای که مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، در اختیار رادیو فردا قرار داد، آمده است که این شهروند ایرانی آلمانی پس از بیش از 70 روز بازداشت در سلول انفرادی ناچار به مصرف داروهای دیابت شده است. بنابراین بیانیه، در 3 سال گذشته خانم تقوی با رژیم غذایی و تحرک میزان قند خود را تحت کنترل داشته، اما پس از بازداشت مجبور به استفاده از دارو شده است. فرزند ناهید تقوی در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط مادرش شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی علیه این شهروند دو تابعیتی را اعلام نکرده. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها شهروندان دو تابعیتی را به اتهاماتی اثبات نشده بازداشت کرده است. کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر تهران را به گروگانگیری متهم کردند. و اما خبر جدیدی درباره آمار شیوع ویروس کرونا در ایران. بنابر اعلام اخیر وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 5900 نفر دیگر در ایران به کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آمار جانباختگان طی این مدت زمانی گفت:
طی 24 ساعت گذشته 121 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 54814 نفر رسیده است.
این آمار در حالی اعلام می شود که تردیدهای جدی در مورد آمار رسمی وزارت بهداشت وجود دارد.
سپاسگزارم امیر که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این سو محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، آن هم در حالی که سخنگوی ستاد ملی کرونا گفته است غفلت کنیم پیک بعدی کرونا در بهمن ماه خواهد بود. همچنین نگاه دیگری خواهیم داشت به صحبت‌های اخیر حسن نصرالله. او گفته است که تلاش اسرائیل برای متوقف کردن برنامه موشکی حزب الله شکست خورده است. در کنار این مطالب از خبر خوش یا تصمیمی تورمزا برای شما خواهیم گفت. در پی واگذاری سهام سه پالایشگاه و بیمه بورسی به سه بانک بزرگ در ایران و همچنین خواهید شنید که متهم اصلی حمله به سفارت عربستان سعودی مشاور فدراسیون جودو شد. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی صحبت‌هایی رو کرده و گفته که اگر دفلت بکنیم پیک بعدی کرونا در بهمن ماه خواهد بود. این در حالیه که این روزها اگر سری به جنبونیم توی خبرها متوجه میشیم که یه مقدار گفته میشه که آمار کاهش پیدا کرده و حتی مثلا در باره قم گفته شده که آمار مبتلایان به صفر رسیده و آمار ببخشید فوتی ها به صفر رسیده. این آمار رو وقتی در کنار واقعیت های موجود قرار میدیم از اون ور میبینیم که مثلا گفته میشه که همچنان اتوبوس و مترو در به ویژه تهران پایتخت مرکزی هست که میتونه باعث شیوع کرونا بشه و یکی از نقاط جدال برانگیز کرونایی ایران میتونیم لقبش بدیم. سپیده بهکام با ماست تا بیشتر برای ما بگه. آمار هم که شنیدید در خبرها، بنابراین جزئیات بیشتر رو از سپیده جویا میشیم. سپیده بهت سلام میکنم یک بار دیگه در این مجله بعد از ظهر و منتظریم ببینیم که تو چه خبرهایی رو توی این حوزه پرخبر رصد کردی.
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. من رو اشاره بکنم که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا به جز مسائلی که تو مطرح کردی گفته که الان کووید 19 تقریبا در حال از بین رفتن هست و ویروس انگلیسی در حال جایگزین شدن هست. اشارهش به همین ویروسی هستش که گفته میشه که قدرت انتقالش بسیار زیاد هست و در برخی کشورها دیده شده. او گفته که این ویروس پشت دروازه های کشور هست، باید مرزها رو کنترل بکنیم. البته در مورد این ویروس هم مثل خیلی موارد دیگر مقامات ایرانی حرفای ضد و نقیضی میزنن از اینکه آیا در ایران هنوز رصد شده این ویروس یا نه. مثلا در حالی که سعید نمکی وزیر بهداشت گفته اثری از این ویروس در ایران دیده نشده، خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که چون در پیک اخیر کرونا خیلی قدرت سرایت بالا بود، احتمالاً همون ویروس هست که از قبل وارد کشور شده. اما خب از هفته های پیش مراکز و اصناف غیر ضروری تعطیل هستند که بلکه بشه کمی جلوی انتشار ویروس ها گرفته بشه و خب آمارها هم همونجور که اشاره کردی داره نشون میده بر اساس آمارهای رسمی سیر نزولی داره. اما در برخی ویدیوها و گزارش هایی که خبرگزاری ها در ایران منتشر میکنن نشون داده میشه که مثلا در محدوده بازار تهران بسیار شلوغ هست و مردم همچنان در حال خرید کردن هستن. مقامات وزارت بهداشت در روزهای اخیر بارها گفتن که هیچ شهری نیستش که وضعیت قرمز داشته باشه، اما کارشناسان میگن که شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت وضعیتشون شکننده و ناپایدار هست و هر آن ممکنه که به وضعیت قبلی برگردیم. امروز یک مورد دیگری که در خبرها اومده بود حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران بود، اشاره کرده بود به همین روند نزولی آمارهای دولتی و گفته بود که ما فرمول غلبه رو پیدا کردیم. و گفته بود که اگر همین جوری پیش بریم میتونیم بدونیم که فعلا به واکسن برسیم، بیماری رو در روند نزولی نگه داریم. او فراموش نمی کنیم همون کسی است که اواخر فروردین هم دستگاهی رو آورد به اسم مستعان یا مستعان 110 و در واقع ستاد فرماندهی سپاه معرفی کرد، گفتش که این برای شناسایی لحظه‌ای ویروس کرونا هست از فاصله دور شایع 100 متر، دستگاهی که به هر حال باعث شوخی و خنده در فضای مجازی شد.
هیچ به جایی هم نرسید دیگه. الان هم یک مسئله که وجود داره سوید، اگر دقت کرده باشی بسیار تاکید میکنن در اصل مقام‌های مسئول در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روی طرحی که ازش به عنوان طرح قاسم سلیمانی نام میبرند و میگن که این طرح مکمل برنامه‌های دولت بوده و اصلا این طرح باعث شده که ما بتونیم به این چیزی که ازش به عنوان موفقیت نام برده میشه برسیم.
همین طرح هست که ایشون میگه که به واسطه اون ما تونستیم فرمول‌های غلبه رو پیدا بکنیم. محمد،
همین طرح قاسم سلیمانی.
بله،
ولی جدای از اون یک نگاهی هم بکنیم به این داستان واکسن. به هر حال همچنان من فکر میکنم که بسیاری از شهروندان ایرانی در داخل ایران چشم انتظار تصمیم مشخصی درباره واکسن هستن که بالاخره این واکسن آیا از چین قراره وارد بشه، آیا قراره که واکسن تولید داخل به مصرف برسه. به هر حال صحبت‌ها در این باره بسیار هسته بیده.
ببین، یه خبری که امروز خبرگزاری‌ها منتشر کردن به نقل از شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس، که گفته دولت آمریکا مجوز استفاده ایران از پول‌های بلوکه شده رو در خارج از کشور برای خرید واکسن کرونا صادر کرده. اما در مورد خرید واکسن، همونطور که قبلا مورد دیگر رو اشاره کردم، این هم باز حرفای زد و نقیض زده میشه. قبلا گفته بود که به ویژه در مورد واکسن کرونا شرکت فایزر آمریکا قصد نداره ایران واکسن رو وارد بکنه، اما امروز رئیس جمعیت هلال احمر گفته که قرار هست به گفته او با کمک خیرین آمریکا 150 هزار دوز از این کشور وارد بشه و گفته که 1 میلیون دوز هم تا بهمن قرار هست وارد بشه. در مورد واکسن ساخت داخل هم واکسن ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان حکومتی تحت هدایت رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرده که تا 40 روز دیگه به ظرفیت تولید ماهانه 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا میرسن و از 6 ماه دیگه این ظرفیت ماهانه 12 میلیون دوز میشه و رئیس مرکز اطلاع رسانی این ستاد گفته که بعد از این که نیازهای داخلی تامین بشه حتی قادر خواهیم بود که واکسن رو به خارج از کشور هم صادر بکنیم.
سپاس از تو سفیده بهکام که با ما همراه در مجله بعد از ظهر. مجله شامگاهی باز هم تو رو خواهیم شنید و همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف و فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به لبنان بریم، جایی که حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله در این کشور گفته که در حال حاضر دو برابر یک سال گذشته موشک نقطه زن داریم و تلاش اسرائیل هم به گفته آقای نصرالله برای متوقف کردن دستیابی به این موشک ها شکست خورده. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده پی میگیریم.
حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان شامگاه یک شنبه 7 دی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین گفت حزب الله لبنان این قابلیت را دارد تا هر نقطه ای از خاک اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطینی را هدف قرار دهد. او افزود وقتی اسرائیل از طریق یک مقام آمریکایی هشدار داد که تأسیسات حزب الله در دره بقا را هدف قرار می دهد، حزب الله نیز هشدار می دهد که هر حمله ای را تلافی خواهد کرد. اسرائیل در ماه های اخیر ابراز نگرانی کرده که گروه حزب الله لبنان در صدد از تأسیسات تولید موشک های نقطه زن را احداث کند. حسن نصرالله در مصاحبه 4 ساعتش با شبکه المیادین گفت موضوعات بسیار زیادی درباره گروه تحت فرماندهی او وجود دارد که اسرائیل هیچ اطلاعی از آنها ندارد، زیرا در حلقه‌ای بسیار محدود مخفی مانده است. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد در مدت زمان باقی مانده از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا باید با هوشیاری و احتیاط رفتار کرد. او آقای ترامپ را فردی عصبانی و مجنون خطاب کرد. حزب الله لبنان از گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و دشمن قسم خورده اسرائیل است که تاکنون چند بار با هم رویارویی نظامی داشتند. حسن نصرالله همچنین در اظهاراتش گفت ایران و متحدانش انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس، معاون هشت و شعبی عراق را خواهند گرفت که 13 دی ماه پارسال در جریان حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. او در حالی که تصویری از قاسم سلیمانی سمت چپش قرار گرفته بود گفت پاسخ ترور سلیمانی و المهندس مسئله امروز و فرداست. خونشان روی زمین نمی ماند. به گفته دبیر کل حزب الله لبنان، قاسم سلیمانی برای حمایت لوجستیکی از گروه‌های فلسطینی هیچ خط قرمزی نداشت و چهره پشت پرده ارسال موشک‌های کورنت از طریق سوریه برای گروه‌های مختلف فلسطینی قاسم سلیمانی بود. حسن نصرالله گفت این موشک‌ها با موافقت بشار اسد برای حماس و جهاد در غزه ارسال شدند. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین بر انتقام خون یکی از اعضای این گروه در حمله اوایل سال جاری اسرائیل به سوریه تاکید کرد. آقای نصرالله درباره دولت جو بایدن نیز که قرار است 20 ژانویه در آمریکا سر کار بیاید گفت ایران به نمایندگی از متحدانش درباره منازعات در منطقه با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. به گفته او ایران فقط در مورد برنامه هسته‌ایش با واشنگتن گفتگو خواهد کرد.
نگاه رضا ولیزاده بود به صحبت‌های حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. خیلی سریع بپرسم که صحبت‌های آقای نصرالله رو شنیدیم، ایشون خب در جایی هم گفته که باید در برابر دولت آقای ترامپ و آمریکا با هوشیاری و احتیاط رفتار کرد. واقعا این صحبت‌ها با این مسئله‌ای که روش تاکید کرده از چه منطق سیاسی برخورداره؟
از این منطق سیاسی که همراه با ایران هر دو خواهان این هستند که سطح تنش‌ها به اونجایی نرسه که احتمالاً آمریکا، یعنی به خصوص آقای ترامپ، در هفته‌های اخیری که در کاخ سفید هست به ایران حمله بکنه. ولی اون چه که آقای حسن نصرالله در این سخنرانی و یا صحبت با المیادین اعلام کرد واقعاً تازگی داره، ابعاد جدیدی داره و برای ایران دردسرساز خواهد شد.
خب همین مسئله رو میخوام بگم، از احتیاط صحبت کردن در برابر این صحبت ها، خب چندان این صحبت ها محتاطانه نیست.
اصلا محتاطانه نیست و بخشی از به اصطلاح تبلیغاتی، کارهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در این روزها هست که هم جنبش حماس، هم حزب الله، هم طرفداران ایران در عراق برای سالگرد کشته شدن سلیمانی تدارک دیدن، ولی حسن نصرالله از همشون خیلی روشن‌تر صحبت کرد و گفتش که بعد از تخریب 200,000 خانه در جنگ 33 روزه با اسرائیل، سلیمانی یک سال تمام هزینه‌ها رو داد، اجاره خانه‌ها رو داد و تمام خانه‌ها بازسازی شد. و آقای الزهار رئیس حماس آمد یک چیز عجیبی مطرح کرد و این خودش نشانه این است که اصلا مسئله قدرت و تصمیم گیری در ایران چگونه است. آقای الزهار گفتش که با شبکه العالم ایرانی صحبت میکرد، گفتش که ما رفته بودیم به ایران، یک گروه 9 نفری بودیم با زمان آقای احمدی نژاد و در اونجا با آقای احمدی نژاد گفتیم که وضع ما خیلی خرابه، ما نمیتونیم پول کارمندانمون رو بگیم. آقای احمدی نژاد گفتش که ما رو مراجعه داد به آقای قاسم سلیمانی و قاسم سلیمانی گفت مسئله رو حل میکنم. میگه روز بعد که ما میخواستیم از تهران پرواز کنیم، در چمدانهای ماها و هر کدوم پر شده بود از پول، 22 میلیون چمدانهای ما رو پر کردن، 2 میلیون دلار قرار بوده بیشتر به ما بدن، ولی چون هر چمدون بیش از 40 کیلو نمی‌شده پول درش جا بده، بیشتر نگرفتیم. این نشون میده که اصلا وضع نحوه کمک ایران به این گروه ها چگونه است و چه کسی تصمیم گیری اصلی است، نه دولت، نه مجلس، بلکه مستقیما آن زمان سپاه قدس. الان هم آقای سلیمانی، الان هم آقای نصرالله میگه که آقای قاهانی جانشین آقای نصرالله وارد این پرونده شده و این برنامه ها رو داره ادامه میده.
آقای صدرزاده فرصتمون خیلی زیاد نیست، فقط در یک جمله بگید که ادعایی هم که آقای نصرالله کرده درباره پیشرفت های تسلیحاتیش با واقعیت ها موجوده؟
تا حدودی درست هست و چون نشانه داده که ما موشک هایی داریم و قادر هستیم که نقطه زنی کنیم، اسرائیل هم کمیابیش روی اینها دست گذاشته.
سپاسگزارم علیرضا صدزاده در آلمان که ما را همراهی می‌کردید. اما متهم اصلی حمله به سفارت عربستان مشاور فدراسیون جودو شده. در همین ارتباط نظر پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش رو پرسیدم. این انتخاب کمی شاید بحث برانگیز باشه در درجه اول، در نگاه اول خود آقای کرد میهن و به هر حال اون اتفاقی که پشت سرشون بوده، و در درجه دیگه این که چنین انتخابی در چنین شرایطی، اون هم وقتی که فدراسیون جودو خودش با بحران‌های بسیاری روبرو هست، بحران‌های بین المللی.
ببین یک مثال ساده ابتدا بزنم، اونم اینه که شما تصور بکنین که ساختمانی کاملا ویران شده و حالا باید برید از شهرداری اجازه تراکم و نوسازی و همه اینا رو بگیرید، ناگهان به شهرداری اعلام می‌کنه که من یه طبقه دهم ساختم و الان مجوز اینو بده. خب میگن که اصلا فونداسیون خونه ریخته نشده، چجوری شما طبقه دهمش رو ساختید؟
یعنی منظورتون اینه که مسئله‌ای که بین فدراسیون بین‌المللی جودو و فدراسیون جودو ایران پیش اومده؟
بله، فدراسیون بین‌المللی جودو سال گذشته فدراسیون جودو ایران رو به حالت تعلیق داده بود به دلیل آنچه که دخالت سیاست در امور ورزش میدونست به صورت اهم اجازه ندادن به ورزشکاران ایرانی برای مبارزه با اسرائیلی‌ها. این شکایت کردن ایرانی‌ها جمهوری اسلامی در حقیقت و موفق نشد که پیروز بشه و در نهایت شکایت رو بردن به دادگاه حکمیت ورزش همون کس و این دادگاه برگزار شده، همچنان نتیجه اعلام نشده. در اصل هر گونه فعالیت جدوی ایران زیر نظر فدراسیون جودو ممنوع است و این حکم اصلا حکم قانونی نیست. اما برگردیم به همین آقای احسان کردمیهن که آقای آرش میراسمایی ایشون به عنوان حجت الاسلام و مسلمین در حکم خودشون معرفی کردن. زمانی که ایشون، یعنی سال 1994، آقای کردمیهن به همراه نیروهای آتش به اختیار خودشون به سفارت عربستان حمله کردن و تبعاتش رو هم در مسائل سیاسی و غیر سیاسی به خصوص ورزشی می‌بینیم که سالهاست باشگاه‌های ایرانی نمیتونن از حق میزبانی مقابل عربستان برخوردار باشن و باید به کشورهای عمان یا قطر و امارات سفر بکنن برای دیدار با عربستانی‌ها. قوه قضاییه در حقیقت در یک بیانیه ای اعلام کرد که آقای کردمیهن نه تنها حجت الاسلام و المسلمین نیست، که ایشون دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه های شمال کشوره که دروس حوزوی رو به صورت غیر مستقیم و دورادور خوندن و خودشون رو طلبه جا زدن. ادعا شدش که 10 روز هم بازداشت شدن و ناگهان به هر حال آزاد میشن و سر از فدراسیون جودو ایران در میارن.
آقای یونسیپور، میخوام اینو بپرسم، دقیقا همین که چطور میشه یک همچین شخصیتی میشه مشاور رئیس فدراسیون جودو و اون هم در شرایطی که به هر حال میتونه به دلیل بک‌گراندی که داشته بحرانها رو دامن بزنه؟ این انتخاب بر اساس چه چیزی صورت میگیره؟
ببین برمیگرده دقیقا به خود آقای آرش میراسمایلی که در حقیقت از همه جا رونده و از همه جا مونده شده. آقای آرش میراسمایلی 4 سال پیش به دلیل تخلفی که در یکی از رشته های زیر مجموعه جودو انجام داده بودش به مدت 1.5 سال از هر گونه فعالیت در جودو محروم شد. وقتی که بازگشت مجددا با توجه به لابی های گسترده که به خصوص در جناح اصولگرا دارن، موفق میشه که ریاست فدراسیون در حقیقت جودو رو در اختیار بگیره، که خودش عجیبه. الان با توجه به اینکه میدونن که اصلا فدراسیون جودو هیچ شانسی برای پیروزی نداره، داره به هر ریسمانی چنگ میزنه برای اینکه خودش رو نگه داره. هرچند که به نظر میرسه خب آقای آرش میراسمایلی با توجه به تمام پاداشایی که به خاطر یک بار بازی نکردن با حریف اسرائیلی در اولین روز المپیک آتن به دست آورد، از جوایز نقدی که آقای قالیباف به عنوان شهردار، آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور و شخص آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر مملکت بهشون دادن، سالهای سال خودشون رو هم از نظر مادی و هم از نظر مدیریتی تأمین کردن. اما در مورد آرش میراسمایلی همیشه در جامعه ورزش ایران و مدیریت ورزش ایران این گفته میشه که دیری ناپذیر هست و سعی میکنه خودش رو به تمام اقدام‌های قدرت ولو کوچیک در حد آقای کردمیهن متصل نگه داره.
درست. خیلی وقتمون کوتاهه، اگر در 30 ثانیه بگین این تنها انتخاب نیست. مثلا ما شاهد این بودیم که همین چندی پیش هم رئیس صنف چلو کبابی و تالار پذیرایی قزوین شد سرپرست نوجوانان والیبال. اگر اینم کوتاه بهش بپردازین، خیلی کوتاه.
اگر نخوام خب خیلی مستقیم کنایه بزنم، فقط میتونم اینو بگم که دقیقا در کشوری که متاسفانه مدیریت کشور اینجوریه که هر کسی در جایی که نباید باشه هست، به هر حال آقای رضا یا همون علی عسکری که سالهاست رئیس صنف چلوکیابی و تالار پذیرایی قزوین هستن، پیش از این رئیس سرپرست کمیته ساحلی فوتبال ایران بودن، الان هم به عنوان سرمربی باشگاهی و هم به عنوان سرپرست نوجوانان والیبال ایران منصوب شدن. دقیقا ارتباطی من نمیتونم پیش پیدا کنم بین صنف بسیار محترم چلوکباب و همینطور فوتبال ساحلی و والیبال. اگر این ارتباط پیدا بشه شاید بخشی از مدیریت کشور هم مشکلاتش حل بشه.
پیام یونسیپور بود، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش. اما دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه ها سهام پتروشیمی خودش رو به 3 از بانک های مشهور دولتی فروخته، بانک ملت، صادرات و تجارت. در این باره گفتگوی رو داشتم با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در سوئد. در خبرهایی که به نقل از مثلا مسئولان یکی از این بانک ها، بانک ملت، گفته شده بود، عنوان شده که یک خبر خوش هست. اما آیا این یک خبر خوشه یا یک تصمیم تورمزا در شرایط فعلی؟
تصمیم تورمزا میتونه باشه. با توجه به این اطلاع دارید، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که کسری بودجه دولت 320 هزار میلیارد تومان هست و یکی از راهل‌هایی که برای پوشش این کسری بودجه پیش بینی کرده خود دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها یکی از ایناست، فروش اموال و دارایی‌ش است و منابع حاصل از نفت. با توجه به اینکه دولت در بودجه خودش 2.3 میلیون بشکه رو پیش بینی کرده که این امکان پذیر نیست عملا با شرایط فعلی، بنابراین هرچند فروش این اموال و دارایی ها صورت بگیره، یعنی شرکت های پالایش هم واگذار بشه، امکان تحققش امکان نداره و دولت همچنان با کسری بودجه روبرو خواهد بود. همونطور که مطلع هستید الان دولت در حدود 300 هزار بشکه در روز میفروشه، بنابراین برای کسری بودجه اگر بتونه 800 هزار بشکه بفروشه که باز هم با شرایط فعلی امکان نداره، و یا اینکه پیش فروش نفت انجام بده که اونجا هم با مشکلات روبروه، بنابراین همچنان اگر فروش این پالایشگاه‌ها و اموال و دارایی ها صورت بگیره، امکان حل مشکل کسری بودجه امکان پذیر نیست و ما با تورم شدیدی در سال 1400 روبرو خواهیم بود.
آقای مجیدی، یک مسئله ای رو که میبینیم اینه که اون شعار خصوصی سازی عملا تحقق پیدا نکرده، یعنی آماری که خودشون منتشر کردن نشون میده که در 8 ماهه اول سالی که درش هستیم تنها 1% تحقق پیدا کرده، و از طرف دیگه خود این بانک های دولتی هم به نوعی بانک های زیانده بودند و اینکه به هر حال اینها بانک هایی هستند که دولت درشون دست داره. چگونه هست که دولت سهام شرکت های دولتی رو واگذار میکنه به بانک های دولتی؟ اصلا این در اقتصاد امروز چه معنایی رو داره؟
این منطقی نیست، برای اینکه فروش باید در واقع به بخش خصوصی عمل از صورت بگیره و در حالی که همونطور که اشاره کردید به بانک های فروخته میشه که سهام بسیاری از این بانک ها رو، حد اکثر سهام اینها رو دولت در اختیار داره، بنابراین این شکل انتقال دارایی از شکلی به شکل دیگه است به بخش دولتی. اما این بانک ها همونطور که اشاره کردید زیانده هستن، یعنی باید یک اصلاح ساختاری در سیستم بانکی صورت بگیره و دولت عملا باید یک اصلاح ساختاری دیگه هم در سیستم مالیاتی صورت بده، یعنی از اینکه نادایی که وجود دارن در واقع مالیات رو افزایش بده. همونطور که مطلع هستیم به 30% بودجه درآمدهای عمومی دولت از مالیات هست، بنابراین و علاوه بر این باید اضافه بکنم فروش این پالایشگاه ها به بانک ها بدون اعتماد در بازار بورس هم امکان پذیر نیست، برای اینکه ارزش پایینتری خواهند داشت این فروش این شرکت ها یا پالایشگاه ها یا اموال و دارایی دولتی.
به طور کل فکر میکنید که این وضعیتی که الان دولت داره دنبال میکنه، به هر حال صحبت بوده از اقتصاد مقاومتی، واقعا این رو میتونیم در راستای اون چیزی بدونیم که از ابتدای امسال دربارش بسیار صحبت میشه؟ رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای در موردش صحبت کرده و دولت هم به نوعی خودش رو پیرو این داستان میدونه، اقتصاد مقاومتی. یعنی اقتصاد مقاومتی به این معناست این روشی که الان دولت آقای روحانی داره پی میگیره؟
اقتصاد مقاومتی به نظر من یک مفهوم بسیار گنگ هست و کسی مسئولین جمهوری اسلامی کاملا بارها اعلام شده، بنابراین بهبود شرایط اقتصادی ایران بدون اصلاح ساختاری و بدون شفافیت در اقتصاد امکان پذیر نیست و بدون افزایش مالیات یا گذاشتن مالیات بر شرکت‌ها یا مؤسساتی که وجود دارن امکان پذیر نیست. اقتصاد مقاومتی مفهوم بسیار نامفهومه و معنی بدون تولید مفهوم دیگه‌ای نداره جز فسادزا هم حتی از بسیار از این خصوص سازی‌هایی که صورت بگیره.
شنیدید صحبت‌های غنی مجیدی رو، استاد اقتصاد در سوئد، و این صحبت‌ها ما رو به پایان این مجله بعد از ظهر می‌رسونه. لحظات خوبی رو داشته باشید تا مجله شامگاهی که باز هم همو می‌شنویم.